ساعت 22 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در شامگاه شنبه 3 اردیبهشت 1402 خورشیدی هستیم و شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا. درود و وقت بخیر میگم به شما همراهان رادیو فردا. رضا جمالی هستم. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم مهرداد میردامادی همراه میشیم با مشروع خبرها.
اوقاتتان خوش شنونده گرامی. در ادامه موج جدید اعدام‌ها در ایران، منابع خبری شمار اعدام شدگان در صبح شنبه را دست کم 6 تن گزارش کردند. از این 6 نفر 4 تن با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر در زندان قزلحصار اعدام شدند. خانواده و نزدیکان این زندانیان از شامگاه جمعه در برابر این زندان تجمع کرده بودند، اما ماموران حکومتی با استفاده از گاز اشک‌آور و سلاح ساچمه‌ای به آنها یورش بردند. با احتساب این 6 اعدام در روز شنبه، شمار زندانیانی که از 8 اردیبهشت ماه تا کنون در زندان‌های ایران اعدام شدند به بیش از 90 تن رسیده است. در اعتراض به موج جدید اعدام‌ها در ایران، تجمعاتی با حضور ایرانیان و فعالان در شهرهای مختلف جهان در حال برگزاری است. این تجمعات از صبح شنبه و از استرالیا و نیوزیلند آغاز شد و در برخی شهرهای اروپایی از جمله گوتنبرگ، برلین، بروکسل، پاریس، کوپنهاگ و لندن ادامه یافت. در این تجمعات تصاویری از مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی، سه معترضی که روز جمعه در اصفهان اعدام شدند، نیز دیده می شود. رهبران 7 کشور صنعتی جهان با ابراز نگرانی عمیق از سرکوب اعتراضات و نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران، خواستار پایان بازداشت‌های ناعادلانه و خودسرانه شدند. در بخش دیگری از بیانیه سران گروه 7 که روز شنبه منتشر شد، از حکومت ایران خواسته شده تا به فعالیت‌های بی‌ثبات کنندش در منطقه و همچنین حمایت از تهاجم روسیه به اوکراین پایان دهد. رهبران 7 قدرت اقتصادی بزرگ جهان همچنین تشدید بیوقفه برنامه هسته‌ای ایران را فاقد توجیه معتبر غیر نظامی و نگران کننده توصیف کرده و در این حال تأکید کردند که راه حل دیپلماتیک بهترین راه حل است. نشست رهبران 7 قدرت صنعتی جهان شامل آمریکا، کانادا، ژاپن، آلمان، بریتانیا، فرانسه و ایتالیا در هیروشیمای ژاپن در حال برگزاری است. بر اساس یک گزارش رسمی در ایران، در سالهای اخیر فقر مسکن به رکوردی تازه رسیده و آمارها نشان می‌دهد که 55% خانوارها از مسکن مناسب محروم هستند. بنابر گزارش تحلیلی مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال 1400 میزان عدم برخورداری از مسکن مناسب در بین خانوارهای ایرانی به رقم 55% رسید. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، این رقم در سال 98 حدود 36% بود، اما در سال 1400 به رکورد بی سابقه 55% جهش پیدا کرد. این روزنامه دو عامل اصلی این رکورد شکنی را تورم و اجرای سیاست‌های شکست خورده در تأمین مسکن ذکر کرده است. همزمان با تشدید تنش بر سر حقابه رود هیرمند، طالبان خبر داد که یک هیئت از جمهوری اسلامی برای مذاکره به کابل رفته است. تشکیلات طالبان با عنوان وزارت دفاع ملی با انتشار تصاویری در توییتر خود خبر داد که هیئت ایرانی به ریاست بهرام حسینی مطلق، معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، با مالی خان صدیق، معاون رئیس ستاد ارتش طالبان دیدار و گفتگو کرده است. رسانه‌های حکومتی در ایران تا کنون درباره این سفر اظهار نظری نکردند، اما طالبان هدف از این سفر را گفتگو در مورد تقویت همکاری‌های مشترک مرزی ذکر کرده است. پس از هفته‌ها تنش بین مقام‌های دو طرف، روز شنبه نماینده ویژه ابراهیم رئیسی در امور افغانستان تهدید کرد که برای تأمین حقابه هیرمند به طالبان 1 ماه ضرب العجل داده می‌شود.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی شنیدید. مروری کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. تجمع گسترده ایرانیان در سراسر جهان در اعتراض به موج جدید اعدام‌ها در ایران. ادامه تنش‌های لفظی ایران و حکومت طالبان بر سر حقابه رودخانه هیرمند. و یک مقام تشخیص مصلحت نظام میگوید نزدیک به 20 میلیون نفر در ایران به زیر خط فقر رفتند. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. در ادامه اعتراض‌ها به اعدام سه متهم پرونده موسوم به خانه اصفهان، تجمعات گسترده‌ای در شهرهای مختلف جهان روز شنبه برگزار شد و یا در حال برگزاری. همکارم سپیده بهکام خبرهای مربوط به این اعتراضات رو دنبال کرده در استودیو همچون مجله پیشین با ما. سپیده، چه خبرهای تازه‌ای هست؟
رضا، اعتراض ها همچنان ادامه داره به موضوع اجرای حکم اعدام مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی. ایرانیان خارج از کشور در شهرهای مختلف دست به برگزاری تجمع های اعتراضی زدن، از جمله در آمستردام و لاهه در هلند، کوپنهاگ دانمارک، سیدنی و پرت استرالیا و همچنین در مالمو و گوتنبرگ سوئد، هامبورگ، برلین، مونیخ، شتوتگارت آلمان، لندن و وین در اتریش. ایرانی ها در گروه های مختلف تجمعات اعتراضی برگزار کردند. در ایران هم اگه بخوام بهت بگم، دانشجوها در برخی از دانشگاه ها، از جمله دانشگاه بهشتی و دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه زنجان دست به اعتصاب زدند با سردادن شعارهایی به اجرای حکم اعدام این سه نفر اعتراض کردند. البته بر اساس گزارش ها ماموران حراست دانشگاه بهشتی به دانشجوها حمله کردند به تجمعشون. در خیابان‌ها هم اگر بخوام بهت بگم، تجمع‌هایی الان در حال برگزاری است، از جمله در ستارخان تهران. دیروز هم دیدیم به هر حال در شهرهای مختلف پس از اینکه خبر اعدام این سه نفر منتشر شد، در شهرهای مختلف ایران از جمله اصفهان، کرمانشاه، مشهد، هرمزگان و نقاط مختلف تهران تجمع‌هایی برگزار شد و مردم با سر دادن شعارها اعتراض می‌کردند به اجرای حکم اعدام سه متهم پرونده موسوم به خانه اصفهان. چهره های سرشناس هم از میان سیاستمداران، هنرمندان و ورزشکاران به اجرای اعدام این ستن در پرونده خانه اصفهان واکنش نشون دادن. سحر دولتشاهی، هنرپیشه سینما، یکی از اونهاست. ابوالفضل قدیانی، کنشگر سیاسی، هم یکی دیگر از این افراد هست که محکوم کرده رهبر جمهوری اسلامی رو، گفته علی خامنه ای مقصر همه این اتفاقات هست. و عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کمله، در پیامی واکنش نشون داده و گفته که مردم باید متحد باشن و همبستگی داشته باشن در مقابل جمهوری اسلامی. رسان
سپیده، انتشار خبر اعدام سه متهم پرونده خانه اصفهان با کنشایی رو در سطح بین المللی به همراه داشته. این اعتراضات هم باعث واکنشایی در بین مقامات شده. چه خبرهایی در این زمینه داریم؟
از واکنش ها اگه بخوام بگم، آخرین واکنش ها مربوط هست به وزارت خارجه کانادا، کمیته روابط خارجی سنای آمریکا و وزارت خارجه آمریکا. محکوم کردن این اقدام جمهوری اسلامی رو. وزارت خارجه آمریکا رهبر جمهوری اسلامی رو مخاطب قرار داده که گفته باید کشتارها رو متوقف بکنه. و اتحادیه اروپا محکوم کرده اعدام سه متهم در اصفهان رو. از حکومت ایران خواسته که به تعهدات بین المللی خودش، از جمله احترام به حق آزادی بیان و تجمع مسالمت آمیز، پایبند باشه. نروژ، بریتانیا، آلمان، سوئیس، استرالیا، اتریش و هلند دیگر کشورهایی هستند که بیانیه‌های جداگانه‌ای منتشر کردند و اعدام‌ها رو محکوم کردند و از جمهوری اسلامی خواستند که متوقف بکنه این رویه رو. در مقابل این موج واکنش‌ها، البته ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه که جمهوری اسلامی، گفته که اروپا و آمریکا صلاحیت قانونی، قضایی و اخلاقی برای ابراز نظر در موضوعات قضایی و حقوق بشری کشورهای دیگر رو ندارن.
خیلی کوتاه درباره اعدام ها هم خبرهایی داشتیم در کنار این واکنش.
رضا، چند مورد بوده، سه نفر رو من میتونم بگم که اعدام کردند در ارتباط با پرونده مرتبط با مواد مخدر. یک فرد بلوچ رو رو اعدام کردند. در زاهدان 4 نفر در زندان قزلحصار کرج و 1 نفر هم به اتهام افساد فلعرض، شخصی که گفته شده که پرونده‌ای داشته تحت عنوان قاچاق بین‌المللی انسان و قبلا در سال 1399 با همکاری پلیس اینترپل به جمهوری اسلامی تحویل داده شده و او امروز صبح اعدام شده.
ممنونم از همکارم سپیده بهگام که آخرین خبرهای مربوط به اعتراضات رو در سراسر جهان برامون گزارش میداد. در همین رابطه گفتگو میکنیم با سیامک آرام از دستاندرکاران برگزاری تجمع اعتراضی در واشنگتن، همچون شهرهای دیگر جهان در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا هم تجمع اعتراضی برگزار شده. آقای آرام اگر از طریق خط تلفن با ما همراه هستن، صدای من رو میشنوید. آقای آرام به شما درود میگم، از تجمع اعتراضی واشنگتن بیشتر برامون بگید.
بله، همین الان که با شما صحبت میکنم صدها ایرانی در یکی از میادین شهر واشنگتن در میدان واشنگتن جمع شدن در نزدیکی دفتر اتحادیه اروپا. قرار هست که بعد از سخنرانی مهمانان که خانم لادن برومند، آقای پرویز صیاد و خانم دریا صفایی هستن، به سمت این ساختمون حرکت کنیم و بعد راهپیمایی رو به سمت دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی ادامه بدیم و از اونجا به سمت یکی از شلوغ‌ترین میادین و نقاط شهر، نواحی شهر واشنگتن دی سی، خیابان ام در ناحیه جورجتان واشنگتن حرکت کنیم. ناحیه بسیار پرتردد توریستی و شلوغ که بتونه توجه غیر ایرانی ها رو به فجایعی که در داخل ایران در حال وقوع است جلب کنه.
آقای آرام، چه مهمان هایی، چه شخصیت هایی و یا چهره های شناخته شده ای در تجمع امروز شنبه در واشنگتن حضور پیدا کردند؟
همین الان احتمالاً صدای پس زمینه که میشنوید خانم لادن برومند هستن از بنیاد عبدالرحمن برومند و بعد خانم دریا صفاهی نماینده پارلمان بلژیک و بعد آقای پرویز صیاد از هنرمندان به نام کشورمون هستن که در این تجمع ضد جمهوری اسلامی و ضد اعدام ها صحبتهایی رو با مردمی که این منطقه جمع شدن خواهند داشت.
بسیار ممنون از شما سیامک آرام از دستاندرکاران برگزاری تجمع اعتراضی به اعدام در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا با ما بودند. اما امروز در پاریس هم پایتخت فرانسه اعتراضی مشابه برگزار شد. گروه‌های از ایرانیان در اونجا تجمعات مختلفی رو برگزار کردن و به اعدام در ایران اعتراض کردن. در همین زمینه بشنویم گزارش شهاب عمومی رو.
شنبه 31 اردیبهشت شماری از ساکنان پاریس با گرد همایی در میدان بستیل به ادامه روندی که رژیم جمهوری اسلامی در بدار آویختن متهمان در ایران در پیش گرفت اعتراض کردند. در این گرد همایی که از ساعت 16 تا 18 در نزدیک زندان سابق بستیل برگزار شد، تجمع کنندگان با سر دادن شعارهایی از جمله مرگ بر جمهوری اسلامی، زن زندگی آزادی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد و دیگر شعارهایی که در این ایام در داخل کشور شنیده شد، همبستگی خود را با مردم معترض ایران و با زندانیان عقیدتی و سیاسی ابراز کردند و خواهان سرنگونی نظام به گفته آنها اعدامی و ستمگر حاکم بر ایران شدند. این سومین تظاهراتی است که در 2 روز گذشته در پی اعدام صالح میرشکاری، سعید یعقوبی و مجید کاظمی، جوانان متهم شده در پرونده موسوم به خانه اصفهان در پاریس برگزار شد. از ویژگی‌های تظاهرات روز شنبه در پاریس این بود که بخشی از میزبانان مراسم از طیف‌های سیاسی با نگرش چپ بودند که شعارهایی را به ضد دوران پادشاهی هم سر دادند.
نه رهبری، نه سلطنت، آزادی و برابری، نه رهبری، نه سلطنت.
این سبب واکنش گروهی از ایرانیان طرفدار پادشاهی شد که امروز برای همبستگی در تجمع حاضر شده بودند. در نتیجه اختلالی در مراسم پیش آمد، شعارها صورتی دیگر گرفت، اما تنی چند از ایرانیان شعار اتحاد اتحاد سر دادند و از اینجا بود که با بالا گرفتن این شعار و اتحاد جمع حاضر، این گرد همایی صورتی دیگر گرفت و شعارهای همگی فقط در مخالفت با جمهوری اسلامی سر داده شد.
اتحاد، اتحاد، اتحاد.
قرار است که از روز یک شنبه تا سه شنبه آتی هم سه تظاهرات دیگر در این راستا در پاریس برگزار بشود و شنیده شد که شماری از مقامات فرانسوی هم قرار است که در گرد همایی های پیش رو شرکت کنند.
گزارش شهاب عموپور بود، خبرنگار رادیو فردا در پاریس، از برگزاری تجمع اعتراضی در این شهر در اعتراض به اعدام در ایران. اما علی آقا محمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، میگوید نزدیک به 20 میلیون نفر از جمعیت ایران از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند. اظهارات این مقام جمهوری اسلامی از وضعیت بسیار بد معیشتی در کشور در حالی است که به اعتقاد شماری از کارشناسان اقتصادی، وضعیت فقر در ایران به مراتب بدتر از آمارهای اعلامی از سوی مقامات و نهادهای رسمی است. در همین زمینه ارزیابی حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا را جویا شدم.
شما اگر به دستگاه‌های رسمی کشور، حتی به اونا اعتماد کامل داشته باشید، به بودجه کشور مراجعه بکنید، بودجه کشور 70% مردم کشور رو نیازمند کمک معیشتی میشناسه. یعنی حدود 60-65 میلیون نفر از مردم کشور نیازمند کمک معیشتی دولت هستند. از این نظرم یارانه به انواع مختلف برقرار میشه. از سوی دیگر، جدا از بازی آماری، تولید ملی کشور در طول عمر جمهوری اسلامی به قیمتهای ثابت 1/3 افت کرده. یعنی سهم سرانه هر نفر در این مدت 1/3 کاهش پیدا کرده. آمارهای مختلف از سوی مجلس، از سوی دستگاه‌های آماری کشور داده شده. مثلا گفته شده در 4 سال گذشته فقر از 20% به 30% رسیده. اون وقت گزارش‌های پایش فقری که دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وابسته به وزارت تعاون و رفاه اجتماعی اعلام می‌کنه، فقر رو رقمش رو بسیار بسیار بالا اعلام کرده. اگر به سطح درآمد مردم ایران نگاه کنید و سطح دستمزدها و این رو مقایسه بکنید با اون معیاری که برای فقر در سطح جهان برای منطقه اعلام می شود، روزانه 2.25 دلار برای هر فرد لازمه که در سطح فقر نباشه. این می شود برای خانواده 3.5 نفره حدود 12 میلیون تومان و بالاتر. درنشو ببینید چه مقدار از حقوق بگیرن این درآمد رو دارن، اون باقی در خط فقر قرار می گیرن.
آقای منصور، یکی از اتفاقات غیر حرفه‌ای که اخیراً در ایران رخ داده و کارشناسان هم روش انگوش می زارن، این دستکاری آمارهای رسمی اقتصادی از جمله نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ همین خط فقر هست. دستکاری در این آمارها چه پیامدهای اقتصادی آماری برای خود اقتصاد ایران در پی خواهد داشت؟
دستکاری آماری، این اشاره به تغییر سال پایه است که آمارها رو اگر به صورت سیستماتیک تنظیم نکنیم، مقابل مقایسه بودن رو کم میکنه، در نتیجه از شفافیت آماری کاهش میده و الا نمیشود رقم مثلا بیکاری یا رقم مثلا تورم رو در چند سال پیاپی کمتر نشون داد. برای اینکه یک سال کمتر نشون بدیم، سال آینده خودش نشون میده. در نتیجه این بازی ها رو دستگاه دولتی جمهوری اسلامی با کتمان اینها انجام میده، با کج و موج کردن اینها، با تغییر دادن نسبت یعنی وزن هر کدام از کالاها، گروه های کالایی در شاخص انجام میده که اینها رو با داشتن شاخص های نوع دیگری میتونیم، یعنی اصحاب تخصص میتونن اینها رو کشف بکنن که کجاهای این نادرست بوده. در نتیجه شما میتونید مثلا وزن کالاهای اساسی رو در سبد خانوار کمتر نشون بدید تا میزان تورم کمتر نشون داده بشه، در حالی که این قضیه رو وقتی به خود شاخصهای جمهوری اسلامی مراجعه میکنیم، اونجا میبینیم که نه، این اوزان بالاتر از اونیست که در این آمارهای ارائه شده نشون داده شده. وانگه این تفاوتهای زیادی که بین دو مرکز آماری در ایران وجود داره در خیلی از موارد قابل توجیه نیست، جز این که هر دو دستگاه زیر امر دولتند و در نتیجه با ارقام دارن بازی میکنن.
آقای منصور، خبر دیگری هم در رسانه‌های داخلی ایران منتشر شده که 55% خانوارها در ایران از مسکن مناسب و در استطاعت محروم هستند. در کنار این جهش تاریخی قیمت مسکن و این سیاست‌های نادرستی که برای تأمین مسکن در ایران وجود داشته، چه عوامل دیگری در به وجود اومدن این شرایط بد مسکن در ایران وجود داره؟
ببینید، تورم مسکن تورم بسیار بالایی بوده. در نتیجه یک کوپل ایرانی باید متجاوز از 100 سال حقوقشون رو جمع کنن تا بتونن خونه بخرن. این نسبت مثلا در کشورهای متعارف در انگلستان 4.5 سال، یعنی در اینجا اگر یک زن و شوهر حقوق خودشون رو به صورت اسمی 4 سال 4.5 سال جمع بکنن میتونن یه خونه بخرن. در نتیجه اگر خب همه یه حقوق رو که نمیشه گذاشت کنار، ضرورت ها رو میپوشونن، از اون پس انداز میکنن، در نتیجه در عمر 15-20 ساله این خانوار داده خونه میشه. این نسبت در ایران به هم خورده، به طور که امید برای خانه‌دار شدن برای یه خانوار عملا از بین رفته. این به علل بسیار بسیار ناهنجاری که در بازار ملک و در نظام پولی کشور که تورم لجام گسیخته رو مسلط کرده و عمده این قضیه هم در واقع در جهت اجرای سیاست‌های معین دولتی است که این کار انجام میگیره، مردم رو از داشتن ضرورت‌های نخستین زندگی خودشون محروم کرده و این متاسفانه ادامه داره، چون هیچ سیاستی دیگر رو در درون نظام نه فقط نمی‌بینیم بلکه ممکن نمی‌بینیم.
حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا بود. اما در حالی که ایران برای حکومت طالبان در خصوص حقابه این کشور از رودخانه هیرمند ضرب العجل یک ماهه تعیین کرده، وزیر انرژی طالبان روز شنبه ساخت یکی از کانال‌های سرریز به رودخانه هیرمند در ولایت فراه را افتتاح کرد. مقامات طالبان بارها مدعی شدند که به دلیل کم بودن مقدار آب در صورت باز شدن سد آب به ایران نخواهد رسید. شماری از کارشناسان آب در ایران هم هشدار دادند در صورت عدم تأمین آب مورد نیاز سیستان و بلوچستان علاوه بر فاجعه زیست محیطی، نزدیک به 500,000 نفر از آن استان به دیگر مناطق ایران کوچ خواهند کرد. در همین زمینه ارزیابی منصور سهرابی پژوهشگر محیط زیست در آلمان را جویا شدم.
از زمانی که ایران افغانستان رو پذیرفته در نهاد بین الملل و استقلال افغانستان رو قبول کرده، این تنش آبی بین ایران و افغانستان بوده و از اون موقع هیچگاه به صورت مطلق تنش حل نشده. این چند سالی هم که ایران تونسته حقابه خودش رو از افغانستان بگیره به دلیل این حاکمیت سیاسی بوده که در افغانستان وجود داشته که تا حدودی نتونستن کنترل بکنند و در حقیقت اون مدیریتی که بر کشور داشتن سبب شده که ول کنند در حقیقت آنچه که قبلا بوده. ولی ما باید برگردیم به معاهده‌ای که بین دو تا کشور هست. در ماده 5 قرارداد اشاره شده که افغانستان نباید تحت هیچ شرایطی ممانعتی ایجاد کند برای آب، که داره این کار رو میکنه. در حقیقت افغانستان در حال حاضر رژیم طالبان داره اون قرارداد رو به نوعی دور میزنه یا زیر پا میذاره. ماده 9 هم اشاره کرده به حکمیتی که میتونه وجود داشته باشه در شرایطی که دچار اختلاف نظر شدن. متاسفانه جمهوری اسلامی نتونسته به اون صورت دستی هم دولت اشرف غنی هم با طالبان حقابه ایران رو تأمین و تضمین بکند، یعنی از اون ابزارهایی که در اختیار داشته از لحاظ اقتصادی از لحاظ سیاسی نتونسته کاری بکنه که اونها این معاهده رو رعایت بکنند. و آنچه که ما امروز میبینیم در حقیقت یک نوع خلاف عهدنامه و تعهدی هست که از جانب افغانستان داره اجرا میشه. هم آبی که پشت سد کمال خان هست که قرار بوده اگر راه‌سازی بشه به سمت ایران بیاد، اونو در جاهای مختلف منحرف کردن، هرچند که باید این ارزیابی بشه میزان آبها و اون جریان آب، حجم آب باید کاملا سنجیده بشه تا بدونیم که چقدر آب هست. ممکنه یک بار سیاسی و مسائل دیگه باشه که شاهدش هستیم در حقیقت.
آقای سهرابی، این مشکل کم آبی در منطقه سیستان و بلوچستان میدونیم که مربوط به الان نیست و سالهای بسیار دور هم این مشکل نمایان بوده. برخی کارشناسان الان در ایران راه حل کوتاه مدت حل این مشکل رو دسترسی به آبهای ژرف در عمق 1000 تا 1500 متری زمین مطرح میکنن. چقدر دسترسی به این آبها در اون منطقه شدنی است و چقدر میتونه مشکل رو حل کنه؟
یکی از عملهایی که جمهوری اسلامی به غلط انجام داد همین قضیه آبهای ژرف بود که هزینه بسیار زیادی و متحمل شدند، ولی نتیجه‌ای که در برداشت آزمایشاتی که انجام شده اینه که این آب آلوده به فلزات سنگین هستند و اینکه بخوایم آلودگی اونو بزداییم هزینه بسیار زیادی رو میطلبه و از لحاظ هضمی هم برآوردهانشون میده که این آب بسیار بسیار هضم کمی داره، نمیتونه نیازهای منطقه رو پوشش بده و آسیب‌زا هم هست به دلیل اینکه خب آلوده هست. هستن. کلن مدیریتی که در منطقه صورت گرفته، مخصوصا در سیستان بلوچستان، در از لحاظ جمعیتی، از لحاظ کشاورزی، از لحاظ برداشت آب و صنعت، همه اون چیزایی که در اونجا بوده متناسب با شرایط اقلیمی و سرزمینی سیستان بلوچستان نبوده، خب این عواقب قابل پیش بینی بوده و هست.
آقای سهرابی، این انتقال آب از دریای عمان به منطقه سیستان و بلوچستان چقدر میتونه کارگشا باشه؟
انتقال آب از دریا آخرین راهکار هست برای شهرهایی که تسپیده به دریا هستند، که به میزان بسیار کم بشه شیرینسازی کرد بدون اینکه شورابه های اون برای اکوسیستم دریا مشکل ایجاد بکنن. ولی آبی که قرار از دریای عمان تا خراسان منتقل بشه و بیشتر جنبه تجاری و صنعتی رو داره و تا حدودی هم کشاورزی و کمترین توجه اون به شرب هست، به نظر من با توجه به شیبی که در اونجا وجود دارد، با توجه به آبی که باید شیرین سازی بشه و انتقالی که باید صورت بگیره، از لحاظ اقتصادی اولا به صرفه نیست، بسیار گرون در میاد، یعنی شاید یک متر مکعب اون بالای چندین یورو یا دلار در بیاد که به صرفه نیست، و از طرف دیگر هم نمیتونه یک پروژه مداوم و پایداری باشه. لذا من فکر میکنم البته برای شرب میتونن در حد بسیار کم شیرینسازی انجام بدن اگر هیچ راهکار دیگه وجود نداشته باشه، و اونو مثلا برای مردمانی که در سیستان بلوچستان با مشکل آب شرب فقط مواجه هستن بتونن اونو تامین بکنن.
آقای سهرابی، الان اینقدر وضعیت آب در منطقه سیستان و بلوچستان خراب شده که گفته شده در صورت پیدا نشدن یک راهکار فوری باید منتظر کوچ نیم میلیونی جمعیت از اون منطقه به دیگر نقاط ایران بود. چقدر این هشدار جدی است؟
من تصور میکنم که این در جاهای مختلف ایران این پدیده جدی هست و ما سالهاست شاهد کوچ هستیم و حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ که عواقب بسیار بدی رو هم در پی خواهد داشت برای شهرهایی که کوچ پذیر هم و منابع محدودی که ما در اختیار داریم جوابگو نخواهد بود. بعد این مناطق هم با مشکلات عدید اجتماعی اقتصادی و سیاسی حتی روبرو میشن و من هم جدی میدونم اگر این معضل به شکل پایدار حل نشه و حتی اگر موقت هم بخوان حل بکنن، دوباره در این مسئله روی خواهد داد و ما شاهد این پدیده مهاجرت خواهیم بود.
منصور سهرابی پژوهشگر محیط زیست در آلمان بود. اما 76th جشنواره فیلم کن که 26 اردیبهشت آغاز شده، در پنجمین روز خود در یک بخش فرعی سینمای ایران و حال و هوای این روزها رو به بحث گذاشت. بابک غفوری آذر از رویداد کن برام گزارش میده.
76th دوره جشنواره فیلم کن به روزهای میانی رسیده و روز شنبه ایران و تحولات آن موضوع یکی از نشست‌های جانبی این رویداد سینمایی بود. در این نشست با نام سینما و ایران، یک صدای اجتماعی بنیادین، سینماگرانی چون زره امیر ابراهیمی، بازیگر شناخته شده، کاوه فرنام، تهیه کننده سپیده فارسی و میلاد عالمی کارگردان، و سحر باقری از مدیران ایرانی تبار پخش کمپانی آمازون فرانسه حضور داشتند تا درباره شرایط فعلی سینما ایران، سانسور، تأثیر اعتراضها بر سینماگران ایرانی و شرایط سینماگران فعال در خارج از ایران برای تولید آثاری با داستانهایی تاکنون گفته نشده از ایران صحبت کنند. این نشست با یادی از مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی، سه معترضی که به تازگی در ایران اعدام شدند، با یک دقیقه سکوت حاضران آغاز شد. سینماگران حاضر در این نشست با اشاره به شرایط فعلی در ایران، از جمله شدت گرفتن اعدام‌ها، به دشواری‌های ساخت آثاری منطبق بر واقعیت جاری در ایران و گذر از سانسور اشاره کردند و خواستار همراهی دنیای سینما و رویدادهایی چون جشنواره کن در بازتاب شرایط سینماگران و مردم شدند. آنها در این نشست با اشاره به وجود سانسور در تاریخ حیات آفرینش هنری در ایران، به ویژه سینما، به آغاز دوران تازه‌ای در سینما ایران پس از اعتراض‌های اخیر اشاره کردند و گفتند به رغم دشواری‌های اخیر، همچنان گروهی از سینماگران می‌کوشند با تمام محدودیت‌ها به تولید آثار تازه‌ای بپردازند. در همین راستا کاوه فرنام به نمایش چند فیلم جدید طی روزهای آینده در بازار جشنواره کن اشاره کرد که بدون در نظر گرفتن محدودیت‌ها و سانسورهای حاکم بر ایران ساخته شدند. جشنواره کن امسال یک فیلم با نام آیاهای زمینی را از سینمای داخل ایران در برنامه‌های اصلیش انتخاب کرده که طی روزهای آینده به نمایش در خواهد آمد. روز شنبه همچنین در بخش اصلی فیلم قاتلین ماه کامل، تازه ترین ساخته مارتین اسکورسیزی، با حضور ستارگانش چون لئوناردو دیکاپریو و رابرت دنیرو به نمایش در آمد که شور و هیجان زیادی را به جشنواره فیلم کن آورد.
گزارش بابک غفوری‌آذر بود از جشنواره سینمایی کن، که با این گزارش به پایان مجله شبانگاهی هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا نیم ساعت دیگر شنونده یک مجله خبری تازه خواهید بود.